بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون یه صلوات خط بفرمایید. انشاءالله که بهترین سوغاتی ها و هدایا و مواهب رو از امشب دریافت بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. چی؟ همین؟ نمی‌فهمم. نمی‌شتم. خب اینم بدین یه نفری اگه لطف کنه. خب قبل از اینکه شروع کنیم هر کسی تو دلش که میگیم تو دلتون به خاطر اینکه میخواییم توجهتون به این بحث زیاد بشه به نیت جاری شدن انوار مقدس 14 معصوم 14 تا صلوات تو دلتون بفرستی تو دلتون 14 تا صلوات تو دلتون بفرستی میخوان چیز کنن اینا میخوان ما رو سرما بدن که بعد بگن کرونا گرفتن. خب همجوری آدم سرما میخوره بعد فکر میکنه کرونا گرفته بعد آمارو میبرین بالا میگین دیگه مجالس هم تشکیل نشه راه به مایی قدس هم نیای حرم هم تعطیل بشه. همه چی به هم رد داره یه از این به بعد هرکی سرما خورده دیگه معمولی هم میکنه میگن این کرونا گرفته دیگه این دیگه باید مراقب باشین باد نخوره سرمون دیگه نمیذارم جایی بریم قرنطینه هم کنم. عرضم به حضورتون بسم الله الرحمن الرحیم. با این فرازایی که در واقع همه مطالب رو گفتیم که برسیم به بسم الله علی اهل بیت نبی محمد صلی الله علیه و آله، بسم الله علی نفسی و دینی، بسم الله علی اهلی و مالی، مباحث دیشب تا همین حد مون. دو تا مطلب رو مطرح کردیم و مطلب اول این بود که بسم الله جاری میشه در زندگی انسان به عنوان کسی که شاهده داره بسم الله رو جاری میکنه در زندگی. چند تا نکته مطرح کردیم. من اینا به عنوان مقدمه چند دومن بود؟ مقدمه پنجومن بودی؟ پنجومن. کاش اینا رو یه جای خودم میداشتم میدادم چی گفتیم، ولی این مقدمه پنجومه که ما میخواییم بعد این مقدمه پنجم بسم الله رو بگیم و اونم این بود که مقدمه پنجم اینه که انسان یا جامعه به اتکای به ولی الهی میتواند حظ خود رو از اسما ارتقا بده. البته فعلا ما این حرفا اینجوری میزنیم، ولی وقتی که یه مقداری شما بحث رو ریزبینانه تر و موشکافانه تر میرین جلو، میبینید که انسان و جامعه تنها به اتکای ولی الهی میتواند، یعنی شما با یه قیده تنها هم بیارید. ممکنه یکی بگه که انسان خودش میتونه مستقلن به خدا متصل بشه، چون خدا مثلا ساختارش، ساختاری که خدا برای رابطه قرار داده، وساطت پذیر نیست. حتی تو اسما هم که میخونی شما میگی ای کسی که برای اینکه ما بخوایم بریم سراغش احتیاجی به اذن کسی دیگه نداره یا وساطت کسی دیگه لازم نداره. ولی اینجا چون شما دارین بحث اسما رو مطرح میکنید و اسما با جریان صلوات با هم ادغام شدن و تطبیق پیدا کردن، اگه اون حرفمون درست باشه اینجا فقط اسم تنها رو باید بیارید. این حالا این ولی الهی که شب قدر حضرت بقیت الله، اصلا فلسفه شب قدر اینه که انسان ها بلخص شیعه اعتقادش اینه، وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، همین که این گفته میشه یعنی این که یه وساطتی توسط انسان کامل اتفاق میفته و اگه اون انسان کامل نباشه این تنزل ملائکه و روح اتفاق نمیفته، که اصلا میگن سوره مبارکه قدر اثبات امامت ولی الهیه، که باید حتما ولی الهی و حجت الهی زنده باشه و در هر عصری شاهد باشه، در واقع مقام شهادت داره. اینو بهش میگن مقام شهادت. در واقع نا انزلناه فی لیلت القدر شاید یکی از علتهایی که انا انزلناه و این ضمیر هوش میگن ضمیر عائد به عقب بر نمیگرده، به خاطر اینه که اون مقام شاهد داره این رو چیکار میکنه؟ تجلی میده. پس انسان و جامعه به اتکای ولی الهی میتونه حظ خود را از اسماء نه تنها به وسیله حضرت بقیت الله میشه این کار کرد. پس بنابراین اگر کسی رابطهش را بنابراین بایستی افراد هر کس و هر جامعه ای، این که میگیم کس جامعه یعنی هر جمعی و هر جامعه ای لازم است نسبت خودش رو با امام زمان چیکار بکنه؟ عجل الله تعالی فرجه الشریف معلوم کنه. و منظورمون از معلوم کردن یعنی چی؟ یعنی و به صورت تفصیلی نقش خودش رو با حضرت بداند. یعنی شما حتی همین امشب بگین که یا بقیت الله یا بقیت الله السلام علیک، من میخوام رابطه خودم با شما بدونم و میخوام بدونم که چه کاری رو باید از جانب شما و برای شما انجام بدم، من نماینده چه کاری از شما هستم، من چه بخشی از منویات شما رو باید در جامعه ای که هستم هر کس و جامعه ای لازمه نسبت راه این اینه که هر فردی برای که ببینیم من الان دارم وارده فضای بسم الله ها میشم، میخوام بسم الله های عملی رو بگم. برای که این اتفاق بیفته حتما باید هر کسی و هر جمعی در واقع چشم ولی الهی باشه در عرصه‌ای که داره زندگی میکنه، با اون چشم ببینه و گزارش بده. شما ممکنه بگین اون احتیاجی به گزارش دادن نداره، این شما باید چشم او باشین و گزارش بدی، باید دست ولی الهی باشه در عرصه‌ای که زندگی میکنه. چشم باید ببینه، گزارش بده و اذن بگیره برای ترک یا انجام کار. بایستی دست بشه برای که در واقع تدارک ببینه، باید پا بشه، پای ولی الهی باشه، بایستی زبان ولی الهی باشه در عرصه ای که زندگی میکنه. سوره مبارکه نحل آیاتی که راجبه مقایسه دوتا آدم هم، یکیشون ابکمه یکیشون گویاس، و دعوت میکنه به صراط مستقیم. این بایستی انسان زبان گویای امامش باشه. خب این فقط در چه صورتی اتفاق میفته؟ در این حالت که انسان نسبت خودشو با امام زمان بدونه، نقش خودشو نسبت به آقا بدونه، حتما باید عرصه خودشو تشخیص بده. این عرصه لازم نیست چیز خیلی عجیب غریب باشه، یه نفر عرصه مادری داره، یکی فقط توی خانواده زندگی میکنه، یکی یه مسجدی در اختیارشه. لازم نیست ما فکر کنیم که مثلا این عرصه چیز عجیب غریبیه. این اتفاقی که میفته اینجوری میشه که صلوات و اسما و خیر در یه شبکه به هم پیوسته‌ای تحت نظارت و اشراف حضرت چی میشه؟ جاری میشه. این آدم های فکرش این باشه. خب ممکنه شما بگین ما که حضرت رو نمیبینیم، ولی ما اعتقاد داریم حضرت ما رو میبینن. خب همین مقداری که یه همچین اعتقادی ما داشته باشیم مستلزمه این میشه که حضرت به نحوی به ما جواب بدن. حالا نحوش دیگه مشکل ما نی، مشکله که خودشونه. این وقتی ما نمیتونیم تعیین کنیم که ایشون چه جوری به ما میرسونه، ولی چون ما کی باشیم که تعیین کنیم، ما فقط وظیفمون اینه که نسبتمون رو تعیین کنیم، بگیم آقا ما مسئول این اتاقیم، ما مسئول این دوربینیم، ما مسئول این چهار تا بچه‌ایم. خیلی هم لازم نی خیلی بزرگ بگیریم، همونی که هستیم. آقا بفرمایید ما با همین چهار تا بچه، با همین دوربین، با همون یه مسجد کوچیک چی کار میتونیم بکنیم؟ خدا شاهده اگه کسی اینطوری فکر کنه اون دوربینش و اون مسجدش یگانه دهر میشه. خدا شاهده همون خونه کوچولویی که یه بچه داره یگانه دهر میشه، یعنی نمیتونه نشه، به خاطر که اون محل تجلی صلوات و اسماء و خیره. منتها این احتیاج به یه حسن زن داره، احتیاج به کرامت داره، احتیاج به این داره که آدم احساس کنه واقعا این کار شدنیست، احساس کنه که میشنوند، این حسش خیلی مهمه. بعد اولش یه حس ظاهره، بعد آثارشو میبینه، یعنی واقعا میبینه که زبان وقتی گویا میشه کار را میندازه، مشکل حل میکنه. وقتی پا توانا میشه کار را میندازه، همه اینا تازه کار، یعنی در واقع شروع میکنه کار کردن. در این صورته که انسان نظام اسما درش چی میشه؟ جاری میشه. اگه شما این محوریت ولی رو برداریم، مثل اینه که خاصیت بخشی و اثر بخشی خودتون رو برداشتی، چون همه عالم در حول ولایت ولی داره میچرخه. خب این کار ما باید انجام بدیم. به همین دلیل یکی از اعمال خیلی مهمه شب قدر چیه؟ خوندن دعای فرجه، بلخص شب 23، یعنی این وارد شده در شب 23. خب همین الان یه عمل انجام بدیم و هر کسی تو هم با این خوندن که داره میخونه، که ما داریم میگه اللهم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه، نه همینه فی هاذ الساعه، نه اون اصلا چیز نیست، اون خیلی جنبه های خوبی هم نداره، یعنی حتی توضیحش خیلی چیز جالبی در نمیاد. ولی من نمیدونم چرا اینقدر تکثیر پیدا کرده، من کاری به سندش ندارم، ولی القاهایی که میکنه خوب اینجا شما اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن، مزامین کاملا مزامینه یه نفریه که تو عرصه است، کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبا فی هاذ الساعه، یعنی من دارم اینا باش ارتباط دارم در همین ساعت و فی کل ساعه، ولیان وساطتن این صلواتن اسماءن خیرن ولیان، دارم میگم ولیان و حافظا، در واقع دارم چیکار میکنم؟ دعا میکنم که اون در مقام ولایتش که مقام جریان اسماء و جریان صلوات و جریان خیر است، ولی باشد، او را ولی قرار بده. ولی هست، من دارم چیکار میکنم؟ اقرار میکنم، شهادت میدم ولیان و حافظن، و در اون مقام حفظ میکنه. ببین او حافظه، یعنی تو رو میبینه و تو رو حفظ میکنه، بخوای حفظ میکنه، ولیان و حافظن و قائدن، ببین جلو داره، و ناصرن نصرت میکنه، نمیشه نصرت او نباشه، قبول کن نصرت او رو خدا، چون ما داریم میگیم خدای او رو ناصر قرار بده، و دلیلن یعنی اون راه برست و عینا او چشم است. درسته که من میگم چشم ولی الهیم، ولی خب وقتی گزارش میدم به آقا میگه ببین اینا اینجا اشتباه دیدی، اینجوری نیست، توی مخابره توی خبر دادن انعکاسش میفهمم که اینجوری نیست، عینا و دلیلا و عینا. حتی تسکنه و ارزک توان و تمتعه و فیها طویل، یعنی در واقع ما داریم میگیم که این جریان چی بشه؟ دوام پیدا کنه و این سکونت استقرار پیدا کنه، تمتعه و فیها طویل، یعنی این جریان برای همه اتفاق بیفته، برای من نباشه، برای شما نباشه، برای همه اتفاق بیفته. این میشه اون دعای فرج، یعنی من الان نقش خودم رو تعیین کردم، اللهم کل ولیه کل حجت ابن الحسن، ولی منه، حافظ منه، قائد منه، دلیل منه، ناصر منه، عین منه. ای آقا تو داری تکلیف اونو مشخص میکنی یا تکلیف خودتو مشخص میکنی؟ من دارم میگم ارسم رو چون ولی اوست، من دارم ولایت او را جاری میکنم چون ولی اوست، پس دارم چیکار میکنم؟ حفظ او رو در این جاری، من وظیفه حفظ این عرصه رو دارم، نقش من با او اینه. تو عرصه تو تعیین کن، دعای فرج بخون، میگه من عرصم رو تعیین کردم، خانواده دو نفری داریم، بابای تربیت بچه هامون رو به عهده بگیریم. میگیم احسن، آفرین، چقدر خوب، پس بگو بخون من یعنی ولیه این خانواده، یعنی جای تو دارم ولایت تو رو جاری میکنم، چشم تو هم در این ولایت، دست تو هم، پای تو هم، زبان تو هم در ولایت، در حفظ، در قائد بودن، در نصرت، در عین. خیلی خوبه، چه بیعت خوبی انسان میکنه. و میدونین در واقع از مؤمن، مؤمنو میخوان چی کار کنن؟ شعبه ای از حرم خودشون بکنن، مثل چیزی که در مورد ابا عبدالله الحسین هست. میگن روزه های ابا عبدالله الحسین که میگن یکی از اعمال امشب هم چیه؟ سلام بر ابا عبدالله الحسین، السلام علیکم یا ابا عبدالله. اینا خیلی خدا چیز نیست، همینطوری خودش داره میاد، مثل اینکه دستی داره صلوات داره جاری میشه. شما یه حرم دارین برای ابا عبدالله، یه روزه دارین تو خونتون، شعبه میزنی. بعد میگن اون شعبه مثل اون حرم کار کردش. نه اصلا شما یه مسجد الحرام دارین، مسجد میزنید، در واقع مساجد دیگه داره شعبه اون مسجد میشه، خانه خداست، بیت الله. بیت الله که فقط مسجد الحرام بود؟ میگن نه، شما میتونید تو دهتون، تو شهرتون، تو محلتون شعبه بزنید. خب شما میتونید شعبه بزنید؟ بله. عرصه من عرصه بقیت الله، من رزقی که توی عرصه میخورم رزق بقیت الله، طعامی که دارم میخورم غذای حضرتیه آقاست، من نمیتونم نسبتم رو با خیلی بده ما نسبتمون رو با امام گم بکنیم. ببین چی بگم، اگه امام معصوم حاضر بود ما نمیتونستیم یه آنی او رو، بله همینجور هست دیگه. حالا یه چیزی ما گفتیم دیگه، این بچه ها دیگه از اون ورش افتادن. حالا با اینکه صدا رو نمیشنوند ولی خب صدا رو میشنوند. خیلی خوبه که ما تو عرصمون محل قلم رویمون رو محل ملک و حکمرانیه بقیت الله بدونیم. شما اگه نخواهی اینطوری بدونین که اصلا آدم به نوعی دیگه شیعه نیست. خب این مقدمه چند دومون؟ پنجمون بود. با این پنج تا مقدمه من مجبور دارم این مقدمه رو بگم تا این بسم الله جا بیفته. چرا؟ شما اینطوری میشه بسم الله، بسم الله. این آره ما دیشب هم گفتیم، ولی یه اولا خب ممکنه بعضی از دوستان نبودن، ولی یه دقت ویژه بکنی. فکر کنیم پشت این بسم الله ها حضرت بقیت الله. البته ما دیشب را جبه این که پشتش حضرت صدیقه طاهر است مفصل گفتیم، فرق نمی کنه. حالا شما میتونین بقیت الله بگیرین، میتونین هم بگیرین حضرت صدیقه طاهر، حالا هر کدوم هم تونستین بگیرین اشکال نداره. نه یکیه، چون به هر حال نزدیکترین کس به حضرت صدیقه طاهره حضرت بقیت الله. یعنی بسم الله، بسم الله هایی هم که حضرت بقیت الله دارن میگن. بسم الله علی اهل بیت نبی محمد صلی الله علیه و آله، بسم الله علی اهل بیت نبی. گفتیم به اسم لا علا، اینا میشن اونها، اون جایی که اسم در اینا جاری شده جریان اس، جریان صلوات، جریان خیر. یعنی شما الان این سه تا رو دارین تو اینا میبینید، یک اهل بیت النبی. خب نسبت ما با اهل بیت النبی باید به چه صورتی باشه؟ احساس امنیت خواهشن راجبش یه خود فکر بکنیم، اگه درسته راجبش برنامه ریزی بکنیم. احساس امنیت نسبت به اونها و علم و کرامت بیشمار که توسط اخبار و روایات از ایشان نقل شده. ما نوعا مسائل زندگیمون متصل به اهل بیت النبی نیست. یعنی چی؟ یعنی که اهل بیت النبی مبنای زندگی ما رو تشکیل نمیدن. راجبه مسائل زندگیمون حاکمیت ندارن. ما مثلا راجبه کارهایی که میخوایم انجام بدیم از اهل بیت النبی روایت تو ذهنمون کم هست، روایت خونی تو زندگیمون کم هست. خب اینو باید براش برنامه ریزی بکنیم، باید بنمایه زندگیمون بشه. چی؟ بنمایه همون بشه زندگی اهل بیت. بعد این یک. اگه کسی گفت چرا، دلیلش اینه که اسم الله جاری شده. وقتی شما روایتاشون رو میخونی به وسیله این روایتاشون علم و کرامت پیدا میکنی. بعضی وقتا یه دونه روایت از روایت‌های اهل بیت دریایی از علم درش هست، ولی خب ما نوعا نسبت به این جریان غفلت داریم. بله دیگه، چون بله، بعد این یه مصر کاربردیه برای ما ایجاد میکنه. یعنی شما اونس داشتنه با روایات اهل بیت و پیاده کردن اون روایات در زندگی، فکر کنید کتاب تو افر و قراد هم میذاره گوشه خونه، هر چند وقت یه باری یه روایتی رو میخونه، حالا به صورت منظم دو سال سه سال دونه دونه روایت ها رو میخونه، تو ذهنش میاد. بعد کتاب خصال، کتاب اعمالی شیخ مفید، کتاب اعمالی شیخ طوسی، اینا برای خودشون املا داشتن. یعنی متا روایت های جالب ها چیکار میکردن؟ مطرح میکردن تو کلاس های درسشون، بعد اینا ثبت میشد. مثل همین کاری که رهبری قبل درس های خارجشون چیکار میکنن؟ روایت میخونن. اینا خیلی میتونه کمک کنه. اصلا ذهن وقتی ذهن روایتی بشه، شما نگاه میکنین یه دونه روایت در واقع درمانه یه اختلاله، بعد شما اون طرف میبینید که صفحات تعداد صفحات زیادی نوشته میشه برای اینکه یه اختلالو درمان کنن. سه خط، دو خط، یه خط درمانه یه اختلاله. ما نسبت به اهل بیتمون جفا کردیم در حوزه‌های علم، بلخص سبک زندگی، و اینها مواردیه که ما باید حتما یه موقع‌هایی اصلاح کنیم، اینا باید براش برنامه بریزیم. قسمت دوم با بسم الله الان نفسی و دینی. تو این بحث بسم الله الان نفسی و دینی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته حس عبودیت و فقر، انتقال حس عبودیت و فقر و وابستگی به خداوند و توحید ناب. این هم به نظرم خیلی مهمه تو در درجه اوله. یعنی شما الان وقتی که نگاه به این بحث میکنی، نفس و دین اصل حیات یه انسان هست. بعد حضرت الان نفسی و دینی، یعنی بقیت الله هم باشه، حضرت صدیق طاهر هم باشه، این در هیچ حالتی خودش رو مستقل از اسم خدا و خدا نمیبینه. این بایستی حتما انتقال پیدا کنه به ما. این در ما چی رو ایجاد میکنه؟ تقوا رو ایجاد میکنه، حضور دائمی در پیشگاه خدا رو ایجاد میکنه. قسمت بالا چی رو ایجاد میکرد؟ علم به زندگی و حیات رو ایجاد میکنه. اینا همون مواردی هستند که خیر بر ما تولید میکنن. یعنی شما وقتی که نفستون رو و دینتون رو به خدا واگذار میکنی، هیچ وقت اتکاب خودتون پیدا نمیکنی، هیچ وقت دچار غرور و عجب نمیشی.
فرمولی که یعنی ساختاری که داریم استفاده میکنیم، ببینید اینطوریه، چون فرمودین اسم داره بر اینا جاری میشه، شما اول دارین جلوه ربوبی یا عبودیتی که تو هر کدوم از اینا تجلی میکنه رو به عنوان اسم جاری شده بر این مینویسین، بعد میگید اگر این جاری بشه یه غرض و خاصیتی بر ما ایجاد
میکنه. بله بله.
یعنی الان اینطوریه که تو فرازهای بعدی هم میگیم اسم که این، یعنی بالاترین حسنی یا رحمتی یا فیضی یا خیری که تو این تجلی پیدا میکنه اینه.
بله.
و کارکردش در نهایت این خواهد.
بله بله. چون شما اینجا یه اسم پیدا میکنی، یه صلوات پیدا میکنی، یه خیر پیدا میکنی. اسم جاری میشه به نفس و دین. اسم وقتی جاری میشه به نفس و دین چه اتفاقی میفته؟ این حس عبودیت درش ایجاد میشه و فقر و وابستگی. این برای خود اون فرد و برای ما باید چی داشته باشه؟ تقوا داشته باشه. یعنی تقوا نشانه جاری شدن اسم بر نفس و دین است.
خب میگم اگر ما بخوایم اینو به صورت روشمند در قرآن دنبال کنیم، انگار که رفتیم برای هر کدوم از این فرازها این کارو کردیم، هر جا تو قرآن نفس و دین بوده رو مطالعه کردیم.
بله.
دیدیم خیرش چیه.
بله.
خیرش رو اینجا نوشتیم و اینو میگیریم جلوه جاری شدن اسم بر اون.
بله بله.
که در نتیجه یه کارکردی هم باید داشته.
بله.
چون روش شناسی خودش خیلی نظرم.
بله. چون تو قسمت اول اهل بیت نبی میره رو بحث علم، یعنی اونا اهل ذکرن، اهل علمن و در ما علم تولید میکنن، مسیر تولید میکنن، هدایت تولید میکنن. کلامکم نور، امرکم رشد، وصیتکم و تقوا، اینا چیزایی که از ثمرات علم اوناست. بعد شما بر هر چیزی یه روایت تو ذهنتون هست. خیرکم من تعلم القرآن و علمه، نمیدونم خیلی روایت هستن، اینقدر روایت های عجیب غریبی هست که آدم وقتی ذهنش روایی بشه قدرتمند میشه. یه موقعی شما میگین که ما دیگه نه فرصت روایت خوندن داریم، نه از سنمون گذشته. میگیم شما دارین نظام تولید میکنی، برای دبیرستان یا دارین کلاس میگذارین؟ برای دانشجوهای 20 ساله، 18 ساله، 19 ساله دارین کلاس میذارین؟ خب از شما گذاشته، از اونا که نگذشته که. اونا باید سیر مطالعاتی داشته باشن، اونا رو انتقال بدی. میگه خب تو انبوه روایت های مختلف اینا گیر میافتن، کاری نداره، جدا کنین روایت ها رو، برشون جدا کنین. برای شما دارین کار نظام سازن نمی کنین دیگه. بعد من برام میدونم که اینا این که وارد حوزه های علوم انسانی میشن و مقهور علوم غربی میشن، اینا ذهنش روایت نخوندن. فاصله علم غربی در علوم انسانی نسبت به روایات فاصله زمین تا آسمانه. چی؟ اگه یعنی ما بیشترین بعد رو که میبینیم اینه، خیلی دوره، خیلی دوره. یعنی یه چیزی براتون میگم، یه چیزی میشنوی، بسیاری از مطالبی که در علوم غربی کشفیاتشون هست و به عنوان مطلب مهمه، اینا برگرفته از روایات اهل بیت. در اونایی هم که میبینید برجستگی داره یا کشفیاتیه که به صورت فطری بهش رسیدن، انطباق داره. یعنی اونایی که قوت علوم غربیه اون جاییه که انطباق داره. حالا دیگه، حالا بعضی هم که مستقیم استفاده کردن الان هم که خیلی باب شده، تو اینا که اهل خوندن مقاله هم میبینند که خیلی راحت از روایات شیعه استفاده میکنن، بلخص از روایات امیرالمومنین. اصلا کافیه فقط یه نفر با روایات امیرالمومنین آشنا بشه، غیر ممکنه. قبلا هم من گفتم در هر علمی امیرالمومنین سرنخ داده، سرنخ داده، یعنی بنیان اون علمو گفته، یعنی چیز نگذاشته، برای کسی جای جولان نذاشته. علیه دیگه، یعنی خب این میدونی، این تو قسمت اول اسم خدا بر او جاری شده، اسم خدا بر نفس و دین ولی خدا جاری شده، این پس تقوا داره، عبودیت داره. خیلی این موضوع مهمه که نزدیک شدن ما به ولی خدا وابسته به تقواه. خب بسم الله علی اهلی و مالی. بحث بعدی راجعه اهل و مالی. وقتی اسم خدا بر اهل و مال جاری میشه چه اتفاق میفته؟ انتقال و وراثت و امکانات، ایجاد امکانات و ساختار، ساختارهای اولیه در واقع به وسیله این اهل و مار نعمت سازی ایجاد میکنن. اصلا مفهوم نعمت برای انسان توسط اهل و مال شکل میگیره.
منظور از انتقال و وراثت یه چیز مثبتیه یا مطلق؟ چون مطلق انتقال و وراثت هم میخوام بگم، اگه منظورتون این باشه که انتقال وراثت سوره کوثری منظورتونه؟
بله بله،
چون این خیلی مهمه، وگرنه ممکنه بله بله. نظر کنن مطلق انتقال در صورتی که اسم الهی وقتی جاری میشه کوثرگونه انتقال و وراثت.
بله بله، این منظورمون در مسیر توحیده، در مسیر اقامه توحیده.
حالا همون انتقال وراثت منظوری که حیثیت کوثریش که بله. بقیه در واقع حبس میشن، انتقال وراثت ندارن.
بله،
چون باید حیثیتش اظهار بشه.
بله دقیقاً،
وگرنه فکر همه فکر میکنن اونا ممکن انتقال وراثت انجام بدن، نمیدن که
نشانه که اول ابتر. یعنی بحث اهل و مال وقتی مطرح میشه، سوره مبارکه ابراهیم بحث ذریه او و ادامه جریان توحید، اقامه توحید به وسیله اهل و مال، انتقالش تا روز قیامت، ساخت نعمت. نعمت اصلا از همینجا درست میشه که در واقع این میشه سپاسگزاری و شکر توی این بحث قرار میگیره. بسم الله علا کل شیء اعتانی. این هم خیلی مهمه. اینا میشن بروزات استعداد و اختصاصات فردی، یعنی اینا میشن تنوع جریانات و عنایات نازل شده به نسبت اشخاص و استعدادها. اینم خیلی مهمه که خداوند اصلا نظام عالم رو نظام حسن، احسان، حسنه، حسن قرار داده. حالا وقتی که جریان اسم رو اعطا و اعطانی میره، این صاحب حسن میشه. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخرت حسنه، یعنی خدایا بر استعدادها و توانمندی های من اسم خودت را جاری کن. بله بله، اهل و مال تو قرآن همیشه با هم نوع میاد. اهل و مال، زامالم و بنین. چیه؟ مثل این که یکیش اینا میشن صورت ظاهریه زندگی رو درست میکنن، قریه درست میکنن، شهر درست میکنن، زنجیره ارتباطات درست میکنن، نسبت ها رو درست میکنن، خیلی چیزا رو درست میکنن. اهل و مال، مال نسبت های اجتماعیه فراخ فامیلی رو درست میکنه، اهل داخل رو درست میکنه. اینا میشن بنمایه ارتباط چیز نقشای اجتماعی. ولی اعتانی میره به سمت فضل و کارهای اختصاصی که فرد میتونه انجام بده. یعنی در واقع این تنوع نامیشن فضلی که در افراد خاص وجود داره. نفسادی میشه خود عبودیت و فقر درونی که تقوا ایجاد میکنه، یعنی خیلی درونی میشه. یعنی الان شما وقتی میگی متقین، یعنی دارای نفس دیندار، حفظ شده، نفسی که دین درش حفظ شده. وقتی میگین اهلی و مالی، یعنی اهل و مال در به سمت نعمت و شکر قرار گرفته، بعد این ناسپاسی درش اتفاق نیفتاده، دچار کبر نشده، استکباری جاد نکرده، مالش تولیده ثروت نامشروع نکرده، همه استکبارا از این اهل و مال به دست میاد، استکبارایی که ظاهر میشه چون میخوان مال بیشتری داشته باشن، خودشون میخوان دار دسته بیشتری داشته باشن. اعطاهای خاص مثل هوش، استعداد، مثل انواع توان فکر کردن یا توان ارتباط گرفتن، اینا خاصه، هر کسی هم یه جوریه. استعدادها متنوع و ایجاد جریانهای مختلف میکنه. یعنی الان تو همین جمع که نشستیم، خدا به هر کسی یه توانهایی داده. یه نفر توان هنری داره، یه نفر توان معلمی داره، یکی توان نا جریان درست میکنه، جریانات مختلف اجتماعی درست میکنه.
فقط فکر کنم این نکته رو باز من میگم برای این که تصحیح بشه فهم بنده، ولی اعطاها متنوعن، اما اینکه این اعطا شکوفا بشه و استعداد بشه، جاری شدن اسم میخواد.
بله.
مثل کل از این فضلن فضلهو.
بله بله.
باید بدونیم که اگر اسم جاری نشه، این وجود داره ولی به فضل و استعداد
نمیرسه. بله.
که اگر اینطوری بشه، یه نتیجه دیگه خواهد داشت، اونم تولید حسن هست.
بله بله.
این چون این ستون وسط خودش جلوه توحیدی داره.
بله.
نباید فکر کنیم این امری طبیعیه.
احسن. همه من اینا رو چون که در مسیر اقامه توحیده، من اینا رو تذکر شما اینا دیگه محذوف می، چون همه اینا وقتی میگیم جاری شدن اسم، شما خوبه که اظهار میکنه.
میخوام بگم حتی اگر در مسجد طولش هم ننویسیم، اینجا منظور اون شکوفایی است.
بله.
که از بهیمه خارج میکنه و اینو متمایزش میکنه.
نکتهش اینه که اگر کسی خواست به احسان، حسن، حسن دست پیدا کنه بایستی دست بذاره رو استعدادهاش و در مسیر استعدادها شکوفا بشه. بایستی اسم جاری بشه، یا بایستی این الان اسم جاری بشه، صلوات جاری بشه، خیر جاری بشه. خیرش تو اینه که این شکوفایی این استعداد اتفاق بیفته. ضرب در سه تا میشه، یعنی درسته که ما اینا رو بیان نمی کنیم ولی همه اینا با بیان اسمی و صلواتی و خیری قابل چین یه دور قابل گفتنن. حالا ما اینا رو نمیگیم چون حوصله آدم و سر میره، ولی خودشون بعد هم میتونن اینا چیکار کنن. هر کدومو اصلا دستگاه مختصات داره. اینجوری براتون بگم، اگر شما هر کدوم از اینا رو تو دستگاه اسم ببینید یا تو دستگاه صلوات ببینید یا تو دستگاه خیر ببینید، سه جور مشاهده میشن ولی عین همه. این خیلی مهمه ها، این که شما میتونید یه چیز رو سه جور ببینید ولی عین همه، این در شما تشخیص رو به شدت بالا میبره. یعنی یه وقت به استعدادهای خودتون از جنبه اسمی نگاه میکنی، یه موقعی از جنبه رحمت و نزول رحمت و صلوات و اون جریانی که راجع به صلوات گفتیم، و یه موقعی هم از خیر و شر، یعنی ما اخاف و احذر، اونطوری دارید نگاه میکنی. بند خدا این ستا رو ببینه خیلی مثل روز دیگه براش. من معلومه که راجع به این موضوعات استعداد دارم، راجع به چیز دیگه استعداد ندارم. یعنی این همه ابهام دیگه مطرح نیست. خب فرازه بعدی، بسم الله علی احبتی و ولدی. چقدر جالبه این علی احبتی و ولدی.
قراباتی هم داره آجون.
و قراباتی اینا میشن پیوندها و در واقع تألیف ها، که این پیوند ها میشن ود ها، تألیف ها و اتصال ها، قوم ها، قوم یتفکرون، قوم یعقلون، قوم. در اثر این ود سازی، تألیف سازی، اتصال، قوم، ارتقا در کمال و سرعت پیوستن، سرعت قرب ایجاد میکنه. در واقع این یه مدل بهش سازیه. ممکنه شما بگین خب همه اونا بهش سازی بودن ولی خمیرمایه احبتی، ولد، قراباتی تو قرآن وقتی نگاه میکنی اینا چیان؟ اینا همون آیان که بعدم بر میداری میبری تو بهشت. سوره مبارکه انشقاق، سوره مبارکه تور، سوره مبارکه احسن. وقتی نگاه میکنی اینی داستان احبتی ولدی، سوره مبارکه فرقان، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. یعنی همین که این بند خدا فلانی یا خلیل گرفت، پیوند ایجاد کرد، مثل اینه که اسمشو نوشت تو جهنم. همین که این ازدواج انجام داد، اسمشو نوشت تو جهنم یا تو بهشت. من کاری به سختی یا راحتیش ندارم، ولی این مودته، وده. اصلا انسان مثل این که از ناحیه ود به بهشت یا جهنم میره. یا مثلا تو سوره حضرت مریم که سید الرحمن رحمان ود دا. اصلا داستان ود چیز عجیب غریبیه که آخ امروز با سوره عنکبوت هم میخوندیم، مودت اوسان. نه اصلا تو سوره عنکبوت دیگه، یعنی فرد به واسطه ودی که به وسن پیدا میکنه، به بت پیدا میکنه، چی میشه؟ خودشو جهنمی میکنه. یعنی ما الان یه دور سوره عنکبوت هم چیکار کردیم با این حرف؟ شاخصترین آیه در سوره عنکبوت همین مودت اوستانه. علتش اینه که این بند خدا ایمان آورده احسه بند ناسن جگو چیز این که این احسه بند ناسی ایقول آمنا و هم لایفتنون درست خوندم اگه اشتباه رو خوندم بگین شما. خب این ایمان آورده ولی تو دلش هنو شا کوچولوه هست، نه یه شای بزرگه، تو دلش یه آمریکا وجود داره، تو دلش یه استکبار وجود داره، مودتش پیوندش با استکبار قطع نشده. حالا فکر میکنین که شما ایمان آوردین دوچار فتنه نمیشین؟ همچین دوچار فتنه میشین تا معلوم بشه کی راست میگه و کی دروغ میگه. این میشه سوره عنکبوت، این میشه سوره شب قدر که انسان ودشو با اهل بیت و اهل خیر باید اینقدر زیاد بکنه که تو هر چاله چوله ای هم که میره، هر فتنه ای هم که میره، این قطع نشه. اینا بهش میگن چی؟ اینا بهش میگن که بعد سوره بعدیش چیه؟ سوره رومه. سوره روم سوره مودت و رحمت، آیات و اقامه دین لوچه و فطرت. خب و سوره بعدی سوره دو خانه. سوره چیه؟ اتصال به موسی برای خارج شدن از چی؟ ظلمات. یعنی این میشه شب قدر. شب قدر میشه شب پیوند خوردن با شب پیوند خوردنه بلا ببخشین شنوندگان گرامی، یک فروند سوس در کاروان کودکان ما افتاده است، از شما شرمنده ایم. به هر حال ببینید چقدر بچه های خوبی دارن داد، شما به خوبی هاش ببینید به افر. هرچی که ناراحت شدیم برای اسلام مسلم دعا کنید که ارتقا پیدا کنه. خب چی می‌خواستیم بگیم؟ بله بله بله، احبتی احبتی از بود. بله دیگه میشه که مودت بین اخوان و ولدی و قراباتی. خیلی این واجه ود توش زیاده، حد توش میشه که قل الله اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا قراباتی. بسم الله علی جیرانی، ماشاءالله چقدر تفصیل داره. ببینین علی جیرانی، جیران المؤمنین و اخوانی و من قلدنی دعا او عبد تخذ اندی یدن. حالا این یه جریانی پیدا میکنه اینا که اینا از همسایه شروع میشه، اخوانی و من قلدنی دعا، اونایی که در واقع یه کار خاصی انجام دادن، کار ویژه‌ای برای اسلام انجام دادن، عبد تخذ اندی یدن یا یه دستی بودن در عنایت، افتخاری داشتن، ابتدا الیه برن من المومن نمن، این افتخار داشتن که یه کار اختصاصی انجام دادن. در واقع این همیشن کسانی که سمت دارای سمت خاصی بودن و به دلیل سمت داری و انجام خیر بابت آن سمت. خیلی وقتا خیلی افرادی یه ارثی گیرشون میاد، دست خودشون هم نیست، ارث اون با مال اون بالا فرق میکنه، این مثلا یه مکنته خاصیه یا نه یه مسئولیتی گیرش میاد، همینجوری از بعد حادثه خوش حادثه این بند خدایو یه تمکن پیدا میکنه و بعد از اون به نحو شایسته استفاده میکنه. ابتداعا یعنی رو جوان مردی، رو نظام فطری خودش، اینا میشن چی؟ این میشن جزء این داستان موقعیت های خاص برای افراد خاص که اینم براتون بگم، نوعاً هر انسانی در بی خاصیت ترین وضعیت، در بی خاصیت ترین وضعیت سمت های مختلف رو خدا بهش داده، یعنی کشف کنه. یعنی یه جاهایی عنوان خاص داره، مثلا یکی یه آدم دست و پاچه لفتیه مثل من، بعد مثلا توی مدرسه میره، بعد مثلا دلش میخواد کتاب بخونه، میره تو کتاب خونه، یه کتاب خونه ای رو میگیره، کتاب رو مرتب میکنه، عضویت میگیره، آدم رو جذب میکنه، ولی اون کتاب خونه رو خوب سر پا نگه میداره با همون حالت چی؟ کجدار و مریضش، خوب کار میکنه. اما نمیگه که اینجا مثلا من اگه فلان سمت ها میداشتم، مثلا داور مسابقات بودم خیلی خوب بود، نمیدونم یه چیزی که برای بچه ها مثلا گروه سرود تشکیل میدادم خیلی خوب بود، اگه مثلا من تئاتر مدرسه بودم خیلی خوب. حالا کتاب کنه، کی میاد کتاب بخونه؟ کی میاد همون جوایسه، همون با همون بی ارزگیش سمت بگیره، کتاب داره اون مدرسه باشه، ولی تو اون کار وایس و سمت داری کنه. سمت داری خیلی مهمه. شما بگند آقا فقط این دمه این در وایسی، سمتتون این باشه که بچه ها شلوغ نکنه، هم خب مجلس خیلی چیز بهتر میچرخه. و هم وقت اسئله هازم شما فکر کنی چقدر اتفاقات عالم سر این سمت داری ها میفته، بعد طرف یه کاری رو خوب انجام بده. حالا من نمیتونم خیلی این راجب این حرف بزنم، ولی چون کسی احساس نکنه که خدایا ما که در بین مردم روی زمین نه سمتی داریم، نه رئیس جمهور شدیم، وزیرم که نشدیم، معاون وزیرم که نشدیم، خیلی شما چه سمتی میخواین توی این عالم که ندارین؟ چه سمتی میخواین ندارین؟ چی میخواین که ندارین؟ من نمیدونم کی چی میخواد که توی این عالم نداره، چه سمتی میخواین که ندارین؟ یعنی کسی کافیه همین یه دونه سوال رو جواب بده، شما چه سمتی میخواین که توی این عالم ندارین؟ من دلم میخواد که مؤثرترین فرد توی عالم باشه. خب چه بسا تو این زندگی مادی ما یه سری افرادی هستن فقط کارشون تسلط رو امور غیبیه، چه بسا ارتباطی هم با مردم هم ندارن، هیچ کسی هم نمیشناستش و خیلی از بلاهای روی زمین ها اینا دفع میکنه، خیلی از زلزله ها رو اینا دفع میکنه، خیلی از بلاهایی که میخواد برای مردم عام سمتشون اینه که دعا کنه. همین راجعه فلان عالم میگفتن این وقتی تو عبادتگاهش میشست مثلا ساعتها در حال سکوت بود و دعا بود، این کارش این بود که شاگردانش رو به وسیله سکوت و دعا هدایت میکن. در مورد بانو امین میگن سمتش تربیت شاگرد بود، نه با حرف، با سکوت. شاگردایشون میگن ما میرفتیم خدمت ایشون، یه حرف از ایشون نمیشنیدیم، یک ساعت دو ساعت میشستیم کلی مطلب میگرفتیم میمدیم بیرون. سمتش این بود که شاگرد تربیت کنه با سکوت نه با حرف. این حرف نمیزد که بگی این سخنرانه یا سخنران شاید بلد نبود حرف بزن، البته صوت ضبط شده داره، نه اینکه بگم بلد نبود، اون حسش این نبود که به این سمتش رو سکوت دونسته بود. این سکوت هم میشه سمت دیگه، شما تو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل. فقط این تو این سمت داری، این چون اینجا میگه جیرانی، یعنی یه موقع یادم یوهایی میشه همسایه پیامبر، بعد خب اگه این همسایه پیامبر خوب عمل نکنه میشه ستون پنجو. این فقط بایستی هنر داشته باشه این زیپ دهنشو بکشه، همین سمتش نه که هیچ خبری ازش درز نره. میدونی اینا چی میخوام بگم؟ یعنی خیلی وقتا سمت ها به اینی که بگن فرد مثلا یه کاریه، فقط کافیه یه کاری انجام بده، یه شأنی از خودش کشف بکنه، که اینجا همین طوریه، که همین مواردی که مطرح میکنه همه این طوره. یعنی مثلا یوهایی یه کمکی میکنه که هیچ کسی غیر اون نمیتونسته بکنه. فکر کنی یه آدم نابیناه، یه آدمی فلجه، میتونه سمت دار باشه. حالا من اینا رو دیدم با چشم خودم تو همین بلوچستان که میرفتیم. خب من خیلی شکار میکردم ببینم اینا هر کدوم چجور آدمی هست. یه بنده خدایی یه معلم خیلی خوب بود که الانم باشه ارتباط داریم، کمک کار از ناحیه اون میدیم. این سمت خودشو این میدونه که ارتباط بگیره با مردم، همین، یعنی همون کاری که شما بارها میکنین، ولی این کار در اون منطقه یعنی گسترش شیعه، خودش هم مستبصره. این که مثلا غذا شما میدین دست اون هیچ کاری هم نمیکنه، غذا رو میده، یعنی به این معنا تبلیغ هم نمیکنه، فقط کاری که میکنه آدم خوش اخلاقیه، خوش برخورده، فقط همین بلده بخنده. و صداش هم شنیدیم، یه صدای گرمی هم داره، بعد قضا درست کنه و به مردم بده. یه از همین ناحیه داره شیعه رو در اون منطقه نشت میده. چقدر آدم ها این شیعه کرده بدون اینکه اصلا بحث کنه، نه زبانه گفتگو داره، نه ذهن این که مثلا بیاد بگه که نمیدونم تو کتاب های اهل تسنن اینا گفتند و تو کتاب های فلان اینا گفتند و این که علمای قوم بلدن داره هیچ کدومشو، نه سواد قرآن داره که بخواد قرآن رو به اونا آموزش بده، فقط اخلاق خوش داره و دل سوزه. همین شد یه سمت، میشه من قلدنی دعا هم. این شد یدن، یه دستیست اونجا. ببین دست امام زمانش شد در اونجا با یه کار خیلی ساده. البته کسایی هم که کمک میکنن به اونجا اونو فعالش میکنن، اونا تو اون دست شریک هم. از مجموعه اینا گرفته سمت داری، یعنی جایگاه پیدا میکن، جایگاه همسایه، جایگاه منظور مثل اینه که شما پیامبر که میاد در مجاورت شما خرید، همونطور که خونتون قیمتش میره روش، خودتون هم قیمتتون میره روش. چرا؟ قیمتی میشین دیگه. خب خیلی ها رو معاویه خرید، خیلی ها رو خرید، برای خیلی ها که نمیخوام اسمشون رو بیارم، مال داد از اطرافیان پیامبر و اونا رو، یعنی اینا به صرف این که یه ارتباطی با پیامبر داشتن اینا چی شدن؟ قیمتی شدن. چرا؟ چون اونا ضد امیرالمومنین حرف می زدن، کلی جریان به نفع اون تموم شد. شما فکر کنین یه نفری باشه معاویه نتونه، فقط کارش این باشه که دست رد به سینه معاویه بزنه، هیچ کار دیگه هم نکنه، بد اخلاق هم باشه، یعنی نه به خاطر، یعنی مثلا اخلاقش زهر مار باشه، معاویه نتونه جلو اون بیاد. میدونی چقدر این در پیشکار خدا ارزش داره؟ ما همیشه فکر میکنیم مثلا ارزش به خندیدن و گفتن و این چیز داره. نه، بعضی وقتا این دافعه شدید ارزش پیدا میکنه. اینا میشن سمت. سمت بستگی داره که شما
ببخشید. فقط یک سوال، این که توی این در واقع عناوین وسط کرده یه دونه هنوز مونده، ما رزقنی مونده.
بله.
خب حالا قبل از اینکه ما رزقنی رو توضیح بدین، داره شؤونات مختلف یک انسان و داراییش توضیح داده میشه. اولین دارایی هم موقعیت هر آدمی خود وجود اهل بیته که براش میشن حکم علم پیدا میکنن، بعد نفسشه و دینش که عبودیتشه، بعد امکان او در انتقال و وراثت، یعنی این دنباله دار بودنش، بعد تنوع در واقع استعدادها و توانمندیهاشه، بعد پیوندهاشه، سمت دار بودن با اون سیر چیه اون آدمه، یعنی میگه موقعیت اجتماعی، نه مختصات اجتماعی.
آها،
یعنی منظور شما از سمت نقش آفرینی اجتماعی اون آدمه.
ببین مثلا طرف شتر دار بوده، خب شتر داشت، قطار قطار شتر کرایه میکرده، کرایه میکرده ازش، بعد این حکومت عوض میشه، مثلا میشه حکومت بنی امیه، این شتر را میفته دست کی؟ دست بنی امیه. یعنی از این به بعد تریلیاشو میده به کی؟ حمل و نقل معاویه میشه. حالا فکر کن تا به همچین جایی رسی شتراشو چیکار کنه؟ بفروشه، بعد بره مرخصی یه جایی توی دهی بشینه، همینطوری چهار تا بز بگیره زندگی کنه. این میدونی چقدر ارزش داره؟ هیچ کاری نگرده، رفتت خونش، از کار نکردنش، اینا میشن جزه اینا. این که خدا خیرت بده که شتراتو فروختی، مثل اون چیزیه که تو داستان اصحاب کهف مطرح میکنه که اون چیکار کرد؟ حضرت خضر کشتی رو سوراخ کرد، یعنی سعی کرد ناقصش بکنه، که بعد گفتن چرا ناقص میکنی؟ گفت چون این میافتاد دست پادشاهه، نمیدونم یا اون حاکمه فلان. این فقط بصیرت به خرج داد. خیلی وقتا به نکردن یه کاره، و میدونین همین آدم ها هن که وجودشون یه مرتبه توی معادلات سیاسی نقش آفرینی میکنه.
بعد هر کدوم از اینا که به یه نتیجه میرسن، مثلا تألیف در قرآن واقعا کارکردش ارتقا و سرعته، فضلها به حسن تبدیل میشن، امکانات به نعمت. این موقعیت خاص منظورتون از
میشه فضل قرآنیشیه؟ واجهه
اولو الفضله؟
بله.
اینجوری بشن؟
بله.
یعنی صاحب یک نقش اجتماعی ولی در مختصات توحیدی این بار؟
بله.
مثل ببخشید الان میگم، مثل اینکه سردار اینجا مثلا اینجوری بوده که یه شتردار بوده، ولی چون نقشش رو به درستی ایفا میکنه بعدا میشه سردار امامش. یعنی
سردار دیگه.
خب این دومی فرقش با اولی، موقعیت در یه نظام دیگه
است. بله. یعنی هر کسی سمت خودش رو به نسبت اون کاری که باید انجام بده تشخیص بده، اون میتونه چیکار کنه؟ موقعیتش رو خوب تشخیص بده. بعضی وقتا موقعیت های سلبی داره، بعضی وقتا موقعیت های ایجابی داره، تشخیصش خیلی خوب میتونه کار بکنه. و چقدر انسان هایی بودن تو طول تاریخ که به واسطه شناختن این نقششون خدمت کردن به نفع شیعه و بالعکس، یعنی سر شیعیان رو برباد دادن. به واسطه چی؟ به واسطه همین داستان سمت هاش. چون این سمت ها داشت، بعد این پس زمینه حکومت تغییر کرد، بعد این سمت تو اون جای من یه دیگه پیدا کرد. خب قسمت آخرم که بحث رزقنیه، من رزقنیه اگه اجازه بدیم بالا بنویسم، که خیلی خوبم هست که ما رزقنی رو بالا بنویسیم. به خاطر اینکه رزقنی یه جورایی واقعا رو همه اینا هیمنه و سیطره داره، که اون میشه در واقع اتصال فرد، اتصال حیات فرد به غیب و روح و ملائکه. چقدر جالبه این رزق، چقدر مفهوم بلندی داره رزق. هر جایی که بحث حیاته اسم رزقه و عاملش رزق، منشأش حتما غیبه. خوندین دیگه فسمایه رزقو کن، وقتی میگه فسمایه نی غیب سما، از غیب سماوات شروع میشه فسمایه رزقو کن. یعنی شما آدم رو الان میبینین که این رزقش کمه، نه فسمایه رزقو کن و یه کاری کنه که از آسمان رزقش تعیین کنه، گیر نده به این طرف، برو تو آسمان ببین. روح و ملائکه میشن واسطه های انتقال رزق. یعنی اینا در واقع سوره قدر یه جورایی مظهر این داستان میشه، که نقشش میشه تو این بخش میشه بحث نزول و انزال و تنزیل و تمام اینا، که میشه حقایق و هر چیزی که منجر به حیاته، مثل آب که بحث نزول و تنزیل و انزال میشه. هر کدوم نزول و انزال و تنزل و تنزیل، اینا برمیگرده به داستان رزق. و رزق خیلی هیمنه پیدا میکنه رو همه اینا. یعنی مثلا اینکه فرد جز اهل بیتی باشه خودش یه رزقه، اینکه نفس و دینی از نفس و دینی برخوردار باشه یه رزقه، اینکه اهل و مالش کی باشه و چقدر داشته باشه رزقه، اینکه بهش اعطا میشه رزق. همه اینا با رزق قابل چی میشه؟ قابل جمعه. حالا ممکنه شما بگین اینقدر توسعه دارین میدین به رزق، دلیلش چیه؟ چون رزق با حیات ارتباط پیدا میکنه و حیات هم مراتب داره. بفهم بسترهای جریان اسم، جریان صلوات و جریان خیر. یعنی شما در واقع جریان خیر تو این آد جاری میشه. یعنی اگه کسی خواست خیریت خودش رو احراز کنه، بایستی این وجوه رو در خودش کار کنه، احسا کنه. چی گفتم؟ البته نبایستی اینقدر عربی استفاده کرد، ولی بعضی وقت واقعا اگه بخوای همین رو فارسی بگی خیلی طول میکشه. اگه کسی بخواد بفهمه، حالا ترجمه حرف قبلی، اگه کسی بخواد بفهمه که چقدر خیر در او جاری است، باید بتونه خیر را به صورت تفصیلی در مناطق و جریانات زندگیش به صورت تفصیلی تشخیص بده. خیلی این الگوی خیلی خوبیه برای تشخیصه. یعنی بگم آقا ما چقدر ثروتمندیم خدا وکیلی، چون وقتی شما تفصیل میدیم دارایی ها تو همه اینا پخشه، ولی وقتی نتونی تفصیل بدی همیشه خودتو بدبخت بیچاره میدونی، نادار میدونی، ناتوان میدونی. نه، انسان توانمنده چون جزء اهل، چون در بیتیست و ما جزء اهل بیت پیامبریم. سوره مبارکه نساء، اصلا پیامبر وظیفش تشکیل بیت به وسعت عالمه، بیت سازی باید بکنه، سوره ارحام سازی باید بکنه. نفس و دین، همین که ما شیعه هستیم، اهل و مال، همین که نادار نیستیم، اهل داریم، در حسنیم، متعلقه به خانواده ایم، خانواده ای، یعنی مال، اصلا مال شما وقتی نعمتهای بدن هم بگیرین روش دیگه هیچ چی دیگه، عطانی استعدادهای خاص، احبتی، ولدی، قراباتی، ممکنه یکی کم دوست داشته باشه، کم رفیق داشته باشه، کم خانواده داشته باشه، ولی ما انقدر هم غریب نیستیم. ما مثل غریبا شما کسی باید ببینید که در یه دهی، یه روستایی یه خانواده مثلا در یه جایی وجود داره دیگه، پشت این ور اون ورش هم خونه این نیست، این میشه غریب. الان نه، ما با کلی آشنا داریم، هر کدوم دفتر تلفنمون رو نگاه میکنه حداقل 200 تا 300 تا 600 تا 800 تا آدم. اینا چیزه دیگه، ذخیره از ثروته، خیر ایجاد میکنه. جیران بعدم رزغنی جا.
میشه یه درخواستی بکنم؟ دیشب شما فرمودین که فرازهای اینطوری رو به دو شیبه میشه خوند.
بله، من میدونستم که یه کسی همچی حرفی میزنه.
دیشب ما تو فکر این بودیم، بعد شما گفتین چرا رفتین تو فکر.
بله، من میدونستم. امروز اومدم چیکار کردم، افتادم تو این.
آره، رفتین تو اون
دومیه. خودم رو نجات دادم،
خودم یه اشاره کوچیک هم بکنیم
نجات دادم، ولی گفتم خدایا تا انقلاب در از سمت خودش خوب استفاده میکنه. این فهم اینا خیلی راحته، تشخیص. یعنی شما هر جایی قدرت دارین و اقتدار دارین، یعنی هر جایی دارایی و توانایی است، نشاندنده جریان اسم، رحمت صلواتی و خیر است. و شما از اونها اهل خیرین و اهل صلواتین و اهل اسم درتون جاری شده به همون نسبت. دارایید، خیلی میشه اینو زیادش کرد. آره، تو همه میشه اضافه. خیلی قدرت پیدا میکنه آدم وقتی اینا رو تفصیلی نگاه میکنه. هر چقدر تقوا زیاد بشه، هر چقدر نعمت ها بیشتر بشه، هر چقدر حسن اینا زیاد بشه، به 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 به، یعنی همین تفصیله آدم رو روشن میکنه. این ماله این بخشش. حالا اگه اون چیزی که من گفتم رو بخواییم بگین دیگه، اصلا محور مختصات تغییر میکنه. یعنی محور مختصاتش عوض میشه. یعنی چی محور مختصات عوض میشه؟ شما ممکنه میگو آخه بذار 5 دقیقه بگذره بعد محور مختصات تغییر بده. اینطوری میشه که در واقع شما نیستین، شما نفس و دین اونید، شما اهل و مال اونید، شما جزء عطاهای اونید، شما جزء احبت اونید، یا جزء ولد اونید، یا جزء قرابات اونید، شما جزء جیران اونید، شما رزق اونید. میگیم خب یعنی چی؟ خب یعنی همین دیگه، چیزی یعنی چه نداره دیگه، یعنی اصلا یعنی چه نداره. بگیم ما مال یکی دیگه ایم، خب ما کیم اون کیه؟ ما مثل یه عبدی که از خودش نه دارایی داره نه توانایی داره، هر چی هست مال اونه. این میشه این. حالا میگیم آیا میشه این نداری را که دارایی اونه رو تفکیک کرد؟ میگیم آره، هر کدوم چیز داره دیگه، داستان داره. مثلا وقتی میگی تو نفس او و دین اوی، آره بپرس.
سوال کلیش اینطوریه که توی این دست مختصات اول شما یه فرمولی به تعبیری به ما یاد دادیم، مثل اینکه بریم تو قرآن بررسی کنیم ببینیم خیر اهل، خیر اعطا، خیر احبتی چیه. این میشه اسم و کارکردش. میشه فقط همینو بگین که اگر آدم بخواد ببینه چجوری احبتی امام یا ولی یا حضرت میشه، چجوری باید بگرده ببینه این چه شکلیه؟ چون یه چون من اینم همینقدر که اونو تفصیل دادیم، اینم باید تفصیل پیدا کنم تا بتونم این بشم دیگه. با چه فرمولی یا با چه دستورالعملی میتونم اینا رو مطالعه کنم؟ مثلا بگین آقا یه کار مطالعاتی برای
من دیشب مفصل اونو گفتم.
آره ولی شیوه چیزشو نمیدین تفصیل،
شیوه تنوعشو نگفتم،
همین دیگه،
شیوه انتقال به مفهومشو گفتم.
بله مفهومشو متوجه شدم.
آره مفهومش اینطوری انتقال پیدا میکنه که طرف رفته اون دنیا برگشته و هیچ شنیتی از خودش نداره.
بله.
بعد هرچی که داره مال اونه. حالا هر کدوم از اینا یه داستانی پیدا میکنن که حالا اینا بذاریم چون حالا ورود پیدا کنیم دیگه.
بله.
مثلا بخوام یه دونشو بگم، همین زبونم بخواد به چرخه به سمت یک، چون باید اینا مثال بزنی بعد بگی مثلا اینطوریه. مثل این که ما رفتیم، ممکنه خیلی ها این حس درشون وجود داره و بوده، ولی وقتی که شما بعضی حس ها رو میخواین شرح بدین و توصیفش بکنی، اون توصیف کار رو سخت میکنه. خیلی مختصرش اینه، خیلی مختصرش که بخوام بگیم که ابهامم قرار ندیم افراد رو، که فکر نکنن که مثلا این داستان خیلی چیز عجیب غریبیه. اینه که عکس گرفت شما الان وقتی که انتقال پیدا میکنید به در واقع این دعا، همین که به این دعا میرسید میگیم بسم الله علی اهل بیتی، حتی نگاه میکنید که فرد نگاه میکنه خودش رو نسبت من با اهل بیت چیست، حالا یا نسبت دارم یا نسبت ندارم. اگه ندارم که نسبت پیدا میکنم، اگه دارم تقویتش میکنم. نسبت من با نفس و دین او چیست؟ نفس و دینه حضرت صدیقه طاهر. اینجا دیگه مستقیما با حضرت صدیقه کار دارم، نسبت من با نفس و دینه او چیست؟ شما ممکنه بگین نفس اصلا تشخص فردیست و دین جاری شده در نفس اوست. یعنی چی شما نسبت شما در نفس و دین او چیست؟ بیان به هر حال من نمیدونم بسم الله علی نفسی و دینی چه نسبتی پیدا کردم با اون. مثل اینه که من بگم که چه اتفاق افتاده، چی؟ اصابان چون این
اونجایی که تو مباهله میگه
انفسنا. بله نه اصلا کلا حضرت صدیقه طاهره وقتی که نفسشون نفس خودشونو دارن نگاه میکنن و از خدا تقوا میخوان، تو تقوا خواستن و دین خواستن، منو نگاه میکنن، هدایت منم در نظر دارن، من جزء نفس او و دین او میشم، من عمل صالح او هستم، من عمل صالح او هستم. من عمل ناصالح او نیستم، من عمل صالح او هستم. انه و عمل غیر صالح، نه عملون صالح. وقتی میگه انه عملون غیر صالح داره میگه که چی؟ او از نفسش خارج شد، عمله دیگه. ها؟ به همین ترتیب نسبت من با اهل و مال او چیست، نسبت من با اعطای او چیست. نه اعطینا کل کوثر، نسبت من با کوثر او چیست، نسبت من با احبت او، با جیران او چی؟ من تو دل این خودم رو نگاه میکنم، تو دل این، بعد نسبتم رو میسنجم. البته اون ممکنه دوستان بگن اونا خیلی فهمش راحت تر از اینه، این باید یه انتظاب کنی از شخصیت حضرت، یه انتظاب کنی از خودت، بعد اینو دو تا نبینی یکی ببینی. این یه خورده به نظر میرسه سخته، احتیاج داره به یه چی؟ یه بار مردن. آره نه، یه بار مردن و دیدن، یا حسین یا حسین گفتن و مردن خوش است. نه نه، یا حسین یا حسین گفتن و مردن خوش است. نه، یعنی یا حسین یا حسین بعد مردن و مردن گفتن و زنده شدن خوش است. یعنی تو اون ور رفتی، هم تو میگی یا حسین یا حسین، بعد یا میگن خب یا حسین یا حسین، یا بیان فلان برن تو دنیا فلان کارشون داریم، فلان یه مدتی هر کاری میکنن بایستی به عنوان ما کار کنن، که البته اینا جریاناتی تولید میکنه که خیلی جالبه. خب اگه اجازه بدین امروز یه مقداری زودتر دعا رو بخونیم، چون جلسه قبل خیلی دیر شد. ما واقعا نمیدونیم این بحثایی که اینجا انجام میشه در حد دو، در حد لیاقت من که قطعا نیست، حتما در به خاطر لیاقت خیلی از دوستانی که دارن میشنوند به زبان ما جاری میشه، و خیلی اینا سطح بحثاش خیلی بلنده. حالا این رو دیگه بعضی وقتا من میترسم از این داستانی که این بحثا داره، که بعضی از علما من دیدم، یعنی بودم باشون، تا کسی میخواست بره به سمت این حرفا ممانعت میکردن، میگفتن این حرف در لیاقت شما نیست که این حرف رو بزنی، و من میکردن. حالا ما به دلیل اینکه یتیم بودیم و از این علما ارتباط به این معنا الان از حضورشون استفاده نمی کنیم، به خودمون جرأت میدیم که این حرف رو بزنیم. خب حتما کسایی هستن که لیاقتش این درش رو حتما داره، الا واقعا سخته که ما اینطوری بگیم که یه نفر به خودش اجازه بده که بگه من جزء اهل و مال حضرت صدیقم، نه من عمل صالح حضرت صدیقم. من عمل صالح حضرت صدیقم، یعنی همین فقط تصور کنه و خیال کنه، حالا دیگه چه برسه حالا باشه یا نباشتش. من اعتقاد دارم که اعتقاد شخصیم اینه که اقتضای کرامت اهل بیت، کرامت اهل بیت، یعنی شما بایستین وقتی در پیشگاه اهل بیت وارد میشین، در پیشگاه امام زمان وارد میشین، حس بزرگی بهتون دست بده، حس سرداری بهتون دست بده، حس سروریه بر عالم بهتون دست بده. بله تو نظام اونا ظلمت و نفسی و خرد شدن و این چیزا در ذات این حرکت هست، این نفع نمی‌کنه، مثل اینکه خودشون هم همین وضعیتو داشتن، ولی وقتی باشون وارد میشین میبرتتون بالا و اینطور نیست که بیارتتون پایین و شما حس ناخوشی نسبت به خودتون داشته باشه. خب انشالله دعا رو شروع کنیم. بعد شما قرآن رو بگید و ما هم دیگه بعدش دیگه یه صلوات خط بفرم. انشالله که این جلساتتون مستمر باشه و آقای چیچیان پیشنهاد کردن جلسات ادامه داشته باشه، به نظرم نداشته باشه بهتره، تا برسیم هر موقعی که فرصت حالا فعلا که قطع میکنیم جلسات تا شب عید فطر یا قبل عید فطر اگه فرصتی بود انشالله خدمتون هستیم. یه صلواتی خط بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی. من قبل از این که این در واقع بحث قرآن سر گرفتن و بخونم، میخوام یه نکته‌ای بگم با اجازه البته آقای اخوت و عذرخواهی از همه دوستان، که فکر میکنم این نکته مهمیه با توجه به این بلخص فرازهایی که الان خونده شد. شما میدونید توی این قرآن به سر گرفتن ما همش داریم بکیا الله به محمدن به علیین، شبیه همون فرازی که میگیم به الله و به اسمائهی، شبیه همین فرازی که میگیم بسم الله علا، اینجا هم یک فراز استعانته که خیلی فراز مهمیه. فکر میکنم یه استفادهی حداقل باید از این مطالبی که تو این جلسه بالاخص و جلسه قبل شنیدیم داشته باشیم، و اونم این که این به محمدن به علیین به فاطمه به الحسن و بقیه اسمایی که خونده میشن، آیه خوبت فرمودن که ولی الهی به دلیل اینکه اسم اعظم و تجلی همه اسماء، تجلی همه صلوات هاست و جلوه همه خیر هاست، پس این به محمدن به علیین مثل میمونه که همه این استعانت ها داره طلب میشه. مثل اینکه فرمودن که یه همچین ولی الهی مسجد کوفه رو یه کاری میکنه که اونجا دیگه نماز کامله، یعنی انقدر در این وجود مقدس همه اسما و همه صلوات ها جلوه پیدا کرده که دیگه اونجا مکانش هم تبدیل میشه به بیت الهی. به نظرم با این توجه اگر اینا رو بهش توجه کنیم خیلی نکته مهمیه، انشالله که هممون بتونیم از خود این اسماء استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اون میکروفون رو به من اگه اونجا بدی. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن ها رو مقابل خودتون باز کنین. اللهم انی اسألک به کتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی من عتقائک من النار. همین سخط گویی خلاصه کل دعای کامل بود که به اسمائهی و به ام الکتاب برای استعاذه که و ما یخاف و یرجاست. حالا قرآن رو به سر بذارین. اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فیه و به حق که علیهم فلا احد اعرف به حق که منک بکه یا الله 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 بکه یا الله. پیامبر که واسطه تمام خیرها و وجود مقدس شاهد هستند. الهی به محمدن
به محمد، به محمد. الهی به علی، 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 به علی. هر تغییری و هر فتره‌ای در عالم به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، که بقیه اسمایی هم که خونده میشن تفصیل این وجود مقدسن. الهی به فاطمتا، 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 به فاطمه. امام حسن علیه السلام امام حسن، امام تقوا. الهی بالحسن، 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 بالحسن. الهی بالحسین، 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 بالحسین. امام زین العابدین که همه زندگی به لطف ایشون صورت عبودیت و حسن عبودیت پیدا میکنه. الهی به علی ابن الحسین، 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 به علی ابن الحسین. امام محمد باقر که امام علم و نور و معرفتن، هر کاری با توسل به ایشون دریچه ای از نور و معرفت میشه، اسم علم و معرفت در عالم هستی. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی. امام صادق علیه السلام امام ثبت، اسم ثبت در عالم هستی، اون چیزی که به برکت وجود ایشون و اسمی که ایشون جلوه اون اسمن تو عالم تکثیر پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه، عالم رو میگیره. الهی به جعفر ابن محمد، 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 به جعفر ابن محمد. حضرت موسی بن جعفر امام اخلاق، توحیدی که وارد صحنه زندگی میشه، حسن خلق پیدا میکنه، سبک زندگی توحیدی پیدا کردن. الهی به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر. ما اگر یه ویژگی از هر کدوم از این بزرگواران میگیم، نمیخوایم خدای نکرده محدود کنیم، میخوایم از حالت اسم فقط خارج بشه، یعنی از یه لفظ علی و جعفر و اینا خارج بشه، اینا برای ما مفهومی پیدا کنی که استعانت بهش معنادار شه، بتونیم اون خیر رو جلوه بدیم که شیعه اون امام بشیم انشالله. و امام رضا امام رضایت، امام رستگاری، امام رسیدن به فضل و شکوفایی بیشتر از آن چیزی که مورد انتظار است. الهی به علی ابن موسی، 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 به علی ابن موسی. امام جواد امام سرعت، امام گسترش، امامی که به واسطه سرعت انسان از هر شری در امان میمونه، همون امام خیر که امام سبقت در خیرات، اسم سبقت و سرعتی که محافظت میاره. الهی به محمد ابن علی، 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 به محمد ابن علی. و امام هادی علیه السلام امام تألیف، امام صف ایجاد کردن، عزت پیدا کردن، صفی از جریان توحید و باورهای توحیدی و انسانهای توحیدی که شکست ناپذیر خواهد شد. الهی به علی ابن محمد، 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 به علی ابن محمد. امام حسن عسکری امام نظامسازی، شبکه کردن خوبی ها در سراسر عالم، پیوند همه مؤمنین در سراسر عالم، و انشالله مقدمه‌ای برای حاکمیت دین الهی. الهی بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی. امام زمان، امام اقامه حکومت دینی، امام حاکمیت دین الهی، انشالله خدا این سال رو سال ظهور حضرت حجت قرار بده. فرمودن آقای خوت که امشب همه ی حاجت داشته باشن یا هر حاجتی که دارن اون رو معطوفش کنن به حضرت حجت، از زاویه منویات حضرت حجت دعا بکنن. الهی بالحجت، 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 بالحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات خط بفهمیم. خب انشاءالله که قبول باشه. من به ذهنم رسید یه چند تا نکته مطرح بکنم، و همطوری که اینا رو مطرح میکنم شما اینا رو به عنوان دعا تلقی کنید. من نکته به شما تحویل میشم، شما تبدیل به دعا کن. خب شب قدر یکی از کار کردهایی که حتما داره اینه که انسان مقدرات سالانه خودش رو از بقیت الله العظم دریافت کنه به بهترین و بهترین وچی که امکان داره. حالا اینطوری که من میگم دیگه اینا رو هر کدوم تو دل خودتون بگین، کاش بهترین باشه، کاش. به نظرم میرسه برای اینکه این اتفاق برای بزرگواران برای هممون بیفته، یعنی هممون یه همچین جریان داشته باشیم، چند تا کار رو حداقل امشب و فردا یا تو این یک دو روز انجام بدیم. یکی این که رو بحث نواقص اخلاقمون، بلخص اخلاق اجتماعی، هرکه یه سری اخلاق اجتماعیش ایرادایی داره، بعضی ها مثلا نسبت به اطرافیانشون بد بینن، بعضی ها اهل سرزنشن، بعضی ها زود از کوره در میرن، اهل حل میستن، به هر حال مباحث اخلاقی هر کی تصمیم بگیره انشالله این نواقص رو برطرف کنه. بعضی وقتا نواقص ما لطمه های خیلی زیادی به دین میزنه ناخواسته، بلخص اونایی که لباس دین رو دارن و لباس قرآن رو دارن تو خونه هاشون بچه ها ببینند که شما جلسه قرآن میریم بعد از کورم در میرید، خب این تاثیر منفی داره، شما نماز میخونید بعد اخلاق بدم داری، این تاثیر منفی میذاره. حتی بعضی از خانواده ها که تعارض دارن، مثلا یه خاله بی دینی دارن خوش اخلاق، بعدم کم کم این نگاه میکنه که یه آدم خوش اخلاق میتونه نماز خون نباشه، یه آدم نماز خون میتونه خوش اخلاق میتونه بد اخلاق باشه. این میلش به بی نمازی به طور طبیعی زیاد میشه. از خدا بخوایم اون ایرادایی که داریم که از جنس اخلاق اجتماعی، انشالله به خاطر این که کمر امام زمان رو نشکنیم در جای خودش، یعنی به خاطر که خودمون خوب بشیم، نه به خاطر حضرت بقیت الله، چون اینا دین رو خیلی لطمه میزنه. پس یه محفر ارزیابیمون باشه اخلاقیات، که به نظرم خیلی مهمه. اونایی هم که اخلاقشون خیلی خوبه، که خیلی هم هستن تو این جمع که واقعا اخلاقشون خیلی خوبه، حرف ندارن، اینا سعی کنند که متعهد بشن در انتقال اخلاق خوب به دیگران و این رو ترویج بدن، هرچی بیشتر بهتر، یعنی زکاتش به نشرش. خیلی خوبه که آدم اهل طعنه نباشه، ولی خیلی خوبه که مهارت اهل طعنه نبودنم به دیگران بزنه. این پس محور اول رو بحث اخلاق. نکته ای که هست اینه که هر کدوم از دوستان نوعاً توی حوزه نوعاً طوره که توی بخش اخلاقی خیلی بیشتر میلنگن، طبیعتاً اگه کشف کنن رو بقیه اثر داره. نکته دوم رو بحث برنامه ریزیه، که شما با یه برنامه درسته که از امام زمان برنامه میگیرید، ولی دعایی که میخواییم بکنیم برای امام زمان که برنامه بگیرین نه که خودتون برنامه داشته باشین، برنامه سالانه داشته باشین، چه کتابایی رو میخونین، چه کلاسایی میرین، چه کارایی میکنین، چه مسافرتایی میرین، برنامه هاتون مشخص باشه. اگه برنامه هاتون مشخص باشه و تا سال بعد ببینین ملتزم به اون شدین، خیلی میتونه کمکتون بکنه. و بد نیست برگردین به سال قبلتون ببینید از خودتون چه انتظارایی داشتین که چه کارایی بکنی، چرا خیلی آش نشده و اون نواقص رو برطرف کنین. ما اگه نظام برنامه ریزیمون درست نشه، ما نمیتونیم تو صف قرار بگیریم، سمت نمیتونیم داشته باشیم برای امام زمان، اگر سمتای سلبی این که تو فعلا هیچ کاری نکن، جهان اسلام خیلی به سکوت تو خیلی، این سمت ها هست، ولی سمت های ایجابی در اثر یه برنامه ریزی اتفاق میفته. بلخص دوستانه مرس قرآنی باید یه همچین اتفاق برشون بیفته. نکته سوم که انشالله اینم برای نم جز دعاهامون قرار بدیم، دعاهای عملیمون، آشفتگی هایی که خیلی از افراد دارن، منشأش هم نمیدونن چیه، به هم ریختن. حالا بعضی وقتا میگن به خاطر همسرمونه، به خاطر بچه‌مونه، همطور بهانه های مختلفی به هر حال جور میشه دیگه. میگید خب آشفتگی که در دست من نیست، آشفتم دیگه چیکارش میشه کرد؟ لطفا نگین آشفتم که چیکارش میشه کرد. آشفتگی منجر میشه که شما نتونید تقوا رو رعایت کنید. میگه خب دست خودم نیست چیکار کنم؟ میگم این حرف خیلی زشته، میگین دست خودم نیست. اگه کسی حرف رو بزنه شب قدریه، توبه کنه. یعنی میگی دست خودمه؟ نه، حتما دست خودتونه. این ممکنه سوء تغذیه داشته باشم، بدنم هورموناش کم باشه، به هر حال بدن هورمون کم باشه فلان باشه، دلیلی بر آشفتگی نیست. نه، هیچ کدوم دلیلی بر آشفتگی نیست. از آشفتگی خیال انشالله دست بردارین. سوره مبارکه حدید خطراتش رو مطرح میکنه. انسان هایی که به آشفتگی درونی میرسن حتما به مرز نفاق در جامعه نزدیک میشه. پس بنابراین یه خورده حالا ممکنه ورزش کردن حالتون رو خوب بکنه، ممکنه کشف کنین که چه چیزایی حالتون رو بهتر میکنه. شما به هر حال ازدواج نکردین، ازدواج میخواییم بکنید، بعد ازدواج کردین متعهدین به همسرتون، بچه دارین، مسئولیت بچه رو دارین. اگه به هم ریخته باشین نمیتونید مدیریت کنید. حتما این قصه رو در خودتون اصلاح بکنید. این شب قدر رو غنیمت بشمارین که آشفتگی های خودتون رو سامان بدید. خب آقا اگه نشد چی؟ ببین به هر حال شب قدر شب خواستن انشالله بخواییم. از به نظرم اگه کسی یه همچین حرفی زد گفت من هر کاری میکنم نشد، هیچ کاری نداره. هر موقعی آشفته شد 50 مرتبه سوره توحید و با خودش قرار بذاره بخونه. میگه نمیشه، خوب نمیشم، میگم بکنش 100 بار. میگه اصلا راه نداره، میگم بکنش 200 بار. انقدر این سوره توحید و طرف بخونه که این آشفتگیش چی بشه؟ ترمیم بشه، چون خطرناکه. نمیشه ما تو نظام فکریمون با آشفتگی بریم. این هم نکته سوم. نکته چهارم بحث تالیفه جمعه. تالیفه بین جمع ما همیشه تو این بحث‌های مفصلی داشتیم، ولی یه موقعی جمع‌گراییمون جربه لطماتی به شما میشه. جمع رو بایستی با سلام و صلوات برد جلو. انتقال خبر، خبرهای نامربوط بودن در عضویت در گروه های نامربوط بودن در جمع های متعدد، اینا آشفتگی میاره و طبیعتا بایستی نظام بدین به ذهنتون و جمع هایی که داریم و جهت بدین. یعنی در جمع هایی باشین که حتماً برای مقاصد خاص و مأموریت های خاص هستند و قابل برنامه ریزیه. وقتی بیهوده وارد گروه ها، برنامه ها، شبکه های اجتماعی، سایت ها، خبر ها نشید. بنارو بذارین که در جمع صف بندی رو، قاعده صف رو رعایت بکنید و برنامه‌تون نباشه که بخواید هر کاری رو با تو هر جمعی سرک بکشیم و با هر جمعی نگین که امیرالمومنین فرمودن که این بنده خدا طوریه که برای هر کار خیری یه یدی داشت. اون مربوطه به اینه که شما برای هر کاری خیری یه یدی داشته باشید. این مربوطه به بودن در جمع و شبکه‌های اجتماعی و تعدد و تنوعی. اگر این کارو نکنین به تدریج از علم ساقط میشین. به جای اینکه برین تو حفل عقول بخونید و اینا، به جای اینکه برین عالم بشین، مجبورین چیکار کنین؟ همینطوری سرگرمه جمع‌های مختلف بشین، ملا نمیشی. ملا شدن در با جمع بودن با قصد و مقصد مشخصه. نه همینطوری. حالا خب خیلی ها تو جمع‌های مختلفن، مواظب باشین که به این سمت کشته نشین. این هم یکی بحث جمع. قواعد جمع را رعایت کنید، با هر جمعی که وارد میشین پیمانه برادری خواهری ببندید تا برسید به اون مقصد. زیر پیمانتون هم نزنید. وقتی بنا میشه که توی جمع باشین، تعهد میکنید یه کاری انجام بدین، به کارتون تا اون جایی که در توان دارین اون تعهد عمل کنید. وسط کار نبرین، وسط کار کنار نزنید تا اون نتایج برسید. قواعد جمع را رعایت کن. اینم نکته 4. نکته 5 که آخرین نکته هم باشه، به هر حال ما به قول دوستانا به خصوص آقای چیچیان توی این دکی دو شب مطرح کردن، ما اعتقاد داریم که امام داریم و امام زمان امام ماست. کارهایی که منجر به زیاد شدن ذکر امام زمان و توسل به ایشون و تعلق ما به ایشون میشه و اینکه این کار در واقع در راستای منویات ایشونه به هر دلیلی، با تقوا با هر چیزی، به نظرم یکی از نیازهای ما هست که در واقع ما به احساس تعلقمون رو به امام زمان هم زیاد کنیم هم اعلام کنیم. این جزء ایمانه که انشالله خداوند توفیقه این کار رو به ما عطا بکن. این برای این 5 تا انشالله برنامه ریزی بکنیم. ما توصیه عمومیمون به دوستان اینه که در حوزه مطالعات شخصیتون حتما تدبر در قرآن در اولویت اولتون باشه و هر کاری رو با تدبر در قرآن منظم کنی و تدبر در قرآن از 5 تا 15 ساعت یا 20 ساعت در هفته، از 5 تا به صورت ثابت به عنوان یه جریان ثابت یادگیریش و در کلاس بودنش حتما براتون باشه. نوسان داشتن این خیلی خطرناکه. یه دفعه هفته 10 ساعت، یه دفعه هفته هیچی. این استمرارش خیلی به شما جهت میده. انشالله که خداوند توفیق به شما بده، قدرت تدبرتون که زیاد بشه، انشالله بقیه قدرتاتون هم زیاد میشه. انشالله خداوند توفیق بده هممون موفق بشیم به اتصال به حضرت بقیت الله و سربازی و سرداری سپاهشون. حالا اونا اعلام میکنیم دیگه، اگه جلسات رو دیگه تو، چون دوستانی که اینجا هستن خیلی هاشون بالا اون جلسات نیستن. ما بحث صحیفمون کار پژوهشیش ادامه داره. اونایی که دوست دارن اعلام میشه میتونن تشریف بیارن. اونایی که دوست دارن وقت جزء گروهی هم نیستن میتونن به خانم شهیدزاده یا دوستان اطلاع، یعنی در واقع بگن که اونا رو مطلع کنن. برای هم دیگه دعا بکنیم. به صلوات هم خط بفرمایید. برای اولین کتاب اگه بخواین شروع کنین، کتاب تو حرف العقول اگه شروع کنین خیلی خوبه، چون تو حرف العقول از همه اهل بیت روایت آورده. البته بد نیست اونایی که میخوان روایت خونی شروع کنم، کتاب شکوفایی امت هم جلد سه تا جلدشو بخونند خیلی خوبه. البته به نظرم میرسه که اول کتاب انسان 250 ساله رو بخونند از حضرت آقا، بعد این سه تا کتاب امت رو بخونن، چون روایت هایی که جمع شده روایت های خاصیه و خیلی تو انتخابش دقت شده که شما یه اتصالی با اون امام هم پیدا میکنی به صورت اختصاصی، یعنی یه تیر چند تا نشونه، اگه بتونه اونو بخونی خیلی خوبه. انشالله این سال رو بگذاریم برای سال تقربه به حضرت بقیت الله، تقربه به مقام ایشون و در واقع جایگاه داشتن ایشون. دعا کنین که انشالله این تحقق پیدا بکنه. صلواتی خطوزه.